بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک نهاد مدافع حقوق بشر از احتمال اعدام بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرد. علاءالدین بروجردی میگوید 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران در آینده نزدیک آزاد نمیشوند. و حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه دست کم 1 کشته بر جای گذاشت. صبح بخیر، ساعت 8 صبح هست به وقت تهران. به مجله صبحگاهی ما خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما این در این صبح روز جمعه 18 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 ژانویه سال 2010 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم روز آدینه خوبی پیش رو داشته باشید. قبل از هر چیز نگاهی بیاندازیم به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان با هانا کاویانی.
با سلام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد افزایش اتهامات 7 رهبر جامعه بهائیان ایران که زندانی هستند ممکن است به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود. 7 تن از رهبران جامعه بهائیان در ایران که تابستان سال 2008 دستگیر شدند قرار است حدود 10 روز دیگر محاکمه شوند و در روزهای اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهامات تازه‌ای برای این افراد در نظر گرفته است. طی روزهای پس از عاشورا آنگونه که بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید 12 نفر از پیروان این اقلیت مذهبی در ایران بازداشت شده و سوی مقامهای جمهوری اسلامی به سازماندهی اعتراضهای خیابانی متهم شدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران در آینده ای نزدیک آزاد نمی شوند. این 3 آمریکایی که پس از عبور غیرقانونی از مرز ایران و عراق از تابستان امسال در بازداشت به سر می برند از سوی مقامهای جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. علاءالدین بروجردی با بیان اینکه این افراد به زودی آزاد نخواهند شد به 5 دیپلمات ایرانی در عراق و بازداشتشان در سال 2007 اشاره کرد و گفت آنها 2 سال را در زندان به سر بردند، بنابراین آمریکایی ها نیز برای آزادی این 3 فرد عجله نداشته باشند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ایران همچنین به بازداشت کاردار یکی از کشورهای اروپایی در تهران در روز عاشورا اشاره کرد و افزود که وی پس از 24 ساعت آزاد شده است. آقای بروجردی به ملیت این فرد اشاره نکرد. محمد رضا حیدری کنسول ایران در شهر اسلو پایتخت نروژ خبر استعفای خود را در اعتراض به سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تایید کرد. آقای حیدری در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ادعای مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی را مبنی بر پایان دوره خدمتش تکذیب کرد و گفت ادامه همکاری با وزارتخانه برایش غیر ممکن بوده و او به خاطر مردم و موسوی استعفا داده است. دریادار مایک مالن رئیس کل ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است بی‌ثباتی شدید و پیامدهای ناخواسته ای را برای منطقه خاورمیانه به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دریادار مالن روز پنجشنبه بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد و در این حال گفت ایران از مدتی پیش تا کنون در تلاش برای تولید سلاح‌های اتمی بوده است. و روز پنجشنبه با ورود مهدی کروبی به شهر قزوین شماری از مخالفان وی در این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس تجمع کنندگان علیه آقای کروبی و 2 تن از دیگر سران اصلاح طلب یعنی میر حسین موسوی و محمد خاتمی شعارهای تندی را سر دادند. این افراد که به نوشته سایت رسمی حزب اعتماد ملی حدود 500 نفر بودند مانع از ورود آقای کروبی به منزل حجت الاسلام ناصر قوامی نماینده سابق مردم قزوین در مجلس شدند.
با سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز. اما گزارش هایی که در ادامه این برنامه میشنوید. باراک اوباما میگوید از عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا ناراضی است اما مسئولیت کمکاری این نهادها را به عهده می‌گیرد. بمباران ایران یا دستیابی ایران به بمب اتمی، هر دوی اینها خاورمیانه را بی‌ثبات می‌سازد. این را رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید. ابراز نگرانی فعالان مدافع حقوق بشر از تشدید محدودیت‌ها در ایران در روزهایی که از درگیری‌های عاشورا می‌گذرد. ادامه واردات محموله‌های برنج به ایران. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا 8:30 دقیقه صبح به وقت تهران. ده روز پس از آنکه عملیات یک بمبگذار نیجریه‌ای در هواپیمایی که عازم آمریکا بود نافرجام ماند، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مسئولیت کوتاهی در عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش را شخصاً به عهده گرفت. آقای اوباما وعده داد اصلاحاتی فراگیر در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا صورت می‌گیرد تا از وقوع اقدامات تروریستی مشابه در آینده جلوگیری شود. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما بعد از ظهر روز پنجشنبه ضمن پذیرفتن مسئولیت حادثه تروریستی روز کریسمس خطاب به مردم آمریکا گفت کوتاهی دولت ما در جمع‌آوری اطلاعات نبود، بلکه کوتاهی در اقدامی سریع جهت خنثی کردن آن بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت
As president I have a solemn responsibility to protect our nation and our people and when the system fails it is my responsibility.
هنگامی که نظام امنیتی و اطلاعاتی آمریکا قصور کند، همه مسئولیت‌ها در این زمینه به شخص وی ختم خواهد شد. باراک اوباما گفت:
The US government had the information scattered throughout the system to potentially uncover this plot and disrupt the attack. Rather than a failure to collect or share intelligence.
دولت ایالات متحده آمریکا اطلاعات لازم را در مورد این حادثه تروریستی که در کل سیستم پخش و پراکنده شده بود در اختیار داشت و می توانست بالقوه توطئه مذکور را کشف و با مداخله خود آن را خنسا کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود بنابراین این ناکامی و کوتاهی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به سازمان‌های مسئول و مربوط نبود، بلکه ناکامی در مرتبط و متصل کردن اطلاعات و نقاط در دست بود تا کل ماجرا یک جا کشف و خنسا شود.
This was a failure to connect and understand the intelligence that we already had.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری و در اشاره به اینکه ایجاد اصلاحات و تغییرات جدیدی در سیستم اطلاعاتی لازم و ضروری است، خاطر نشان کرد.
Taken together, these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share, integrate, analyze and act on intelligence swiftly and effectively.
به کارگیری این اصلاحات در سازمان‌های اطلاعاتی هم به جمع‌آوری داده‌ها، مشارکت و تحلیل آن کمک می‌کند و هم به اقدام سریع و مؤثر در جهت خنثی کردن این گونه توطئه‌ها. باراک اوباما گفت به کارگیری این اقدامات و اصلاحات به سازمان‌های اطلاعاتی ما این امکان را می‌دهد تا وظایف امنیتی خود را به نحو بهتری انجام دهند.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
مجله صبحگاهی رادیو فردا را پی می گیریم با گزارشی دیگر. یک مقام نظامی بلندپایه آمریکایی می گوید اگرچه جمهوری اسلامی به لحاظ استراتژیک به سوی ساخت سلاح اتمی در حرکت است، اما هر گونه حمله نظامی به ایران با قصد پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی نیز بی ثباتی شدید و گسترده‌ای را در خاورمیانه پدید می‌آورد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از پارسا شمس می‌شنویم.
فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا آدمیرال مایک مولن می‌گوید حرکت استراتژیک می‌گوید ایران به سمت ساخت سلاح اتمی است و نه حالا که برای مدتی است این مسیر را تهران اختیار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مولن که روز پنجشنبه در مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی واشنگتن سخنرانی می‌کرد اضافه کرد با این حال هر گونه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بی‌ثباتی گسترده‌ای در خاورمیانه به بار خواهد آورد، در حالی که دستیابی ایران به سلاح اتمی هم با بی‌ثباتی امنیتی گسترده در منطقه همراه خواهد بود. آدمیرال مایک مولن می‌گوید از این روز که اهمیت رویکرد و راه حل‌های سیاسی و دیپلماتیک بیشتر مشخص می‌شود.
And clearly the need to continue to I think aggressively address the nuclear potential nuclear weapons issue
internationally. There are discussions right now of additional sanctions and to continue
آمریکا و غرب تا کنون 3 دور تحریم علیه ایران صادر کردند تا جمهوری اسلامی را وادار به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم کنند، در حالی که صحبت‌هایی از سوی آمریکا در مورد دور جدید تحریم‌های علیه ایران مطرح شده، چین و روسیه گفتند حاضر به همراهی برای تحریم‌های بیشتر نیستند. آقای مولن میگوید مسئله اینجاست که فقط آمریکا نباید به این راه حل بیاندیشد، بلکه جامعه بین المللی باید بر سر این مسئله به تفاهم رسیده و همه کشورهای تاثیرگذار با هم به این راه حل پایبند باشند، چرا که با دو مسئله بسیار برهم زننده و پیچیده روبرو هستند. پیشتر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم گفته بود هر گونه حمله به تاسیسات اتمی ایران تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتمی را از بین نمیبرد و فقط آن را به تعویق میاندازد. آمریکا و غرب جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به بمب اتمی متهم میکنند، اما تهران این اتهام را رد میکند.
پارسا شمس گزارش میداد در ارتباط با تازه ترین اظهارات دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، که گفته است حمله نظامی به ایران یا دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی هر دو به بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر خواهد شد.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به radiofarda.com سایت اینترنتی ما حتما سر بزنید. در آنجا مطالبی بیش از آنچه که از طریق رادیو میتونید بشنوید در آنجا خواهید دید و در دسترستون خواهد بود برای مطالعه. هم اکنون اصلی ترین گزارش ما در وبسایت، وبسایت رادیو فردا، به این موضوع اختصاص داره که کنسول سابق ایران در نروژ گفته به تهران باز نخواهم گشت. محمد رضا حیدری، کنسول سابق سفارت جمهوری اسلامی در اسلو پایتخت نروژ، تایید کرده که در اعتراض به سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سمت خود استعفا کرده است. فدراسیون جوامع حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و دیدبان مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای مشترک ادامه سرکوبی شدید فعالان حقوق بشر و نهادهای غیر دولتی در ایران را محکوم کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، یکی از این سه سازمان، در گفتگویی که با همکارم حسین قویمی داشت درباره جزئیات این بیانیه مشترک چنین گفت:
طی 10 روزی که از تظاهرات روز عاشورا میگذره، جمهوری اسلامی تظاهرات اون روز رو بهانه کرد برای اینکه دیگه آخرین دستگیری‌ها و آخرین فشارها رو بر روی نمایندگان جامعه مدنی ایران تحمیل بکنه. سازمان‌های حقوق بشر، مدافع حقوق زن، روزنامه‌نگاران مستقل، سازمان‌های سیاسی که هیچ نقشی اصولاً در برگزاری مراسم عاشورا نداشتن، یعنی تمام جامعه مدنی ایران با وسعتی که قابل تصور برای هیچ کی نیست، متأسفانه قربانی این دستگیری ها و این سیاست سرکوب شدید شده. تا جایی که ما تحقیق کردیم و اخبار ما هم مستند به بیشتر خانواده هایی است که از داخل ایران با ما تماس میگیرند، طی 10 روز گذشته بیشتر از 2000 تن در تهران و شهرستان ها دستگیر شدند. این علت این بود که ما با این اطلاعیه 3 سازمان حقوق بشر خواستیم واقعا جامعه جهانی رو در وضعیت خطیری که مدافعان حقوق بشر و به طور کلی جامعه مدنی ایران دستخوش اون شده و همچنین که خدمتتون عرض کردم صدها تن از مدافعان حقوق بشر، حقوق زن و اصولا تمام اعضای جامعه مدنی ایران متاسفانه در حال حاضر در زندان هستند جلب بکن.
آقای لاهیجی، آیا اتهام افرادی که بازداشت شدند روشنه و آیا به قول معروف این افراد تفهیم اتهام شدند یا خیر؟
ببینید، همجوری که در این اطلاعیه هم گفتیم، در مورد بیشتر اونها به خصوص کسانی که از فردای روز عاشورا دستگیر شدن، محل بازداشت زندان ها هم نمیدونیم. کسانی که در روزهای پیش از اون دستگیر شدن میدونیم که در اوین هستند. بعضی از چهره های سرشناس مثل آقای باقی، مثل خواهر خانم عبادی رو میدونیم در اوین، ولی بسیاری از اونها معلوم نیست. در مورد تفهیم اتهام و در حال اتهاماتی هم که دادسرای و دادسراهای جمهوری اسلامی متوجه اونها میکنه، هیچ چیزی مدون درز نکرده، برای اینکه بیشتر اینها تا کنون حتی نتونستن با خانواده‌شون در تماس باشند و بگویند که در چه وضعیتی هستند و چه اتهاماتی رو متوجه اونها کردن.
آی لاهیجی، همونطور که اشاره کردین، خانواده برخی از بازداشت شدگان میگویند که از محل بازداشت بستگانشون بی اطلاعند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به طور کلی تا چه مدت میشه یک متهم رو بدون تفهیم اتهام در زندان نگه داشت؟
ببینید، در قوانین جمهوری اسلامی به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که ظرف 24 ساعت بعد تفهیم اتهام بشه، ولی خب متاسفانه این قوانین هرگز به مرحله اجرا در نمیاد. بنابراین وقتی که حتی محل بازداشت رو نمیگند، مشخص است که هیچ گونه اطلاعی از اتهام ها و اینکه آیا در فاصله 24 ساعت به اونها تفهیم اتهام شده نیست. و راجع به مدت بازداشت ها هم شما خودتون میدونید که تعدادی از کسانی که بعد از نخستین راهپیمایی ها و اعتراض ها نسبت به انتخابات متقلبانه اخیر رئیس جمهور صورت گرفت، الان بیش از 6 ماه که در زندانند و هنوز تاریخ محاکمه اونها هم تعیین نشده. بنابراین متاسفانه در خصوص مدت بازداشت قبل از محاکمه هم در عمل جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی خودشون رو مقید به هیچ قانون و ضابطه‌ای نمی‌بینن.
آقای دکتر لاهیجی، این 3 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌شون از دولت ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی چه انتظار یا خواسته‌ای دارند؟
ببینید، ما بارها گفتیم که در همین بیانیه هم اشاره کردیم، وقتی که از موازین بین‌المللی حقوق بشر صحبت می‌کنیم، کشور ایران فارغ از دولتی که بر ایران حکومت می‌کنه، از سال 1154 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اجتماعی فرهنگی اقتصادی رو پذیرفته و مکلف به اجرای اونهاست. بنابراین با توجه به اینکه ماه آینده پرونده حقوق بشری ایران جلوی شورای حقوق بشر برای رسیدگی خواهد رفت، اگر اعتراضات ما به جایی نرسه، خب مسلمه که ما تا چند هفته دیگه گزارش کاملی از این وضعیت به شورای حقوق بشر خواهیم داد و می‌دونیم که شورای حقوق بشر که نهاد حقوق بشری سازمان ملل چگونه میخواد درباره این وضعیت رقتبار و اسفناک و واقعا روز به روز بدتر حقوق بشر در ایران اظهار نظر بکنه.
ابراز نگرانی از تشدید محدودیت ها در ایران در روزهایی که از درگیری های عاشورا میگذرد. گفتگویی بود در این باره با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس. یک مقام بلندپایه آمریکایی که 30 سال پیش به مدت 444 روز در ایران به عنوان گروگان زندانی بود، معتقد است که وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با اتفاقهای سال 1357 که منجر به وقوع انقلاب در ایران شد، شباهت فراوانی دارد. جان لیمبرت، معاون مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگویی با گلناز اسفندیاری ابتدا درباره موضع آمریکا در قبال رفتار حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران توضیح می‌دهد.
مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن. و مردم ایران بازم اون حق مسلمو دارن که عقاید خودشون ابراز کنن، آزادی کلام داشته باشن، میتونن از دولتشون و از رهبرانشون انتقاد کنن و نظر خودشون آزادانه بدن بدون اینکه با خشونت روبرو بشن.
آقای لیمبرت، شما شاهد انقلاب 30 سال پیش ایران بودید. تا چه
جهت اتفاقای این 6 ماه اخیر رو، منظورم اعتراضات مردمی و خشونت ها رو، مشابه اون سالها میدونید؟
خب راستش رو بخواید به نظر من شباهت زیادی هم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چگونه چی عکس و عملی نشون بده در مقابل خواسته های واضحی و مسلم مردم، و هر چقدر خشونت به خرج برده به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
به عنوان کسی که ایران رو به خوبی میشناسه، فکر کنید این اعتراضات در ایران به کجا برسه؟
خانم بنده که فالگیر نیستم.
ولی خب بر اساس مشاهداتتون، بر اساس به حال شناختی که از ایران، از دولت مردان ایرانی، از مردم ایران دارید، بر این اساس دارم این سوال رو مطرح میکنم.
والا همیشه در رشته کار ما خانم باید آدم خوشبین بمونه. ما امیدواریم که بالاخره بعد از این سری مشکلات مردم ایران یه دولتی داشته باشن که مستحق اون باشه، یعنی به طور انسانی با اونا رفتار کنه.
وزارت امور خارجه ایران از گفته‌های روز گذشته خانم کلینتون استقبال کرد که گفته بودند که در برای گفتگو همچنان باز هستش. آیا هنوز دولت آمریکا آماده هست با دولتی گفتگو کنه که اعتماد شما را قابل ملاحظه از ایرانیان رو از دست داده، دولتی که همونطوری که خود آمریکا، خود شما گفتید، داره حقوق شهروندان خودش رو نقض می‌کنه، با خشونت برخورد می‌کنه؟
درسته، من اشاره میکنم به سخنرانی رئیس جمهوری در اسلو زمان پذیرفتن جایزه نوبل، که گفت که ما هم خشونت دولت، البته فقط اشاره به دولت ایران نبود، هر دولتی که به شهروندهای خودشون با خشونت رفتار کنه ما اینو محکوم میکنیم، ولی در این حال به دلایلی که برای همه واضح است گاهی با اون دولت ها ما حاضریم وارد گفتگو بشیم در اصول مصلحت دو جانبه و مصلحت مشترک و با احترام مشترک.
این بود بخشی از مصاحبه رادیو فردا با جان لیمبرت، گروگان سابق آمریکایی و مقام بلند پایه کنونی در وزارت امور خارجه آمریکا. مشروع این گفتگو را روز دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خواهید شنید که در بخش دوم مجله شامگاهی پخش می شود.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
بنابر برخی گزارش ها واردات برنج های خارجی که سرانجام معلوم نشد آلوده هستند یا خیر، همچنان به ایران ادامه دارد. در 8 ماه نخست امسال حتی میزان واردات برنج‌های وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت و این در حالی است که تولید کنندگان برنج داخلی تا پیش از عرضه تولیداتشان به بازار خوشحال از میزان افزایش تولید خود بودند. گزارشی داریم در این باره از آرش حسن‌نیا.
سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو در گزارشی تازه اعلام کرده که تولید برنج ایران امسال 100 هزار تن افزایش یافته و به بیش از 2 میلیون تن رسیده است که با این میزان تولید ایران با یک پله صعود 18مین تولید کننده بزرگ برنج جهان محسوب می شود. اما به نظر می رسد این خبر لبخندی بر لبان شالیکاران ایرانی نمی نشاند. هرچند کارنامه کاری آنها در تولید برنج توانسته جایگاه ایران را در فهرست تولید کنندگان برنج در جهان ارتقا بخشد، اما کارنامه کاری وارد کنندگان برنج هندی، تایلندی و دیگر کشورها در گوشه و کنار جهان چنان سنگین و پروپیمان است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی، برنج ایرانی به جای راه یافتن به سفره‌های ایرانیان راهی انبارها شده است تا سرنوشتی شوم، چنان که بر چای ایرانی رفته، برای برنج ایرانی نیز تکرار شود. به گفته پرویز حسین نتاج، نایب رئیس انجمن برنج ایران، به علت رکود بازار حدود 600 هزار تن برنج تولیدی امسال و 60 هزار تن برنج پارسال در انبارهای کشاورزان و شالیکوبی‌ها باقی مانده است. او با انتقاد از واردات بی‌رویه برنج و تداوم این روند گفته است با وارد کردن نزدیک به 900 هزار تن برنج امسال 800 میلیارد تومان سود عاید وارد کنندگان شده است. آمار فاو اما بیانگر وارداتی بیش از 1 میلیون تن برنج در ماه‌های گذشته است که راهی جز انبار شدن بیش از 60% برنج ایرانی باقی نگذاشته است. از سوی دیگر تبلیغ برای برنج‌های خارجی وارداتی در تلویزیون دولتی ایران از سر گرفته شده که اعتراض‌ها و انتقادهایی را به همراه داشته است. افزایش واردات برنج در ماه‌های اخیر در کنار افزایش قیمت برنج‌های ایرانی و اصولاً بالا بودن هزینه تولید برنج در ایران از جمله دلایل مهم جایگزینی برنج‌های خارجی به جای تولیدات داخلی است که کمک قابل توجهی به پیروزی این برنج‌ها بر برنج‌های ایرانی در رقابت بر سر کسب سفره‌های ایرانی کرده است. بر اساس آمار گمرک ایران در 8 ماه نخست امسال نزدیک به 930 هزار تن برنج خارجی به ارزش حدود 770 میلیون دلار به ایران وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن رشدی 17 درصدی و از نظر ارزش رشدی 122 درصدی داشته است. بالا گرفتن بحث بر سر آلوده بودن برنج‌های وارداتی از کشور هند که با اخبار متناقض مسئولان مختلف در ایران همراه بود نیز نتوانست جایگاه برنج‌های وارداتی را به نفع برنج‌های داخلی تغییر دهد و همچنان این برنج‌های ارزان‌تر یک تاز بازار هستند. اگرچه دولت تحت فشار نمایندگان شهرهای شمالی در مجلس شورای اسلامی و اعتراض مکرر امامان جمعه این شهرها در ماه‌های گذشته سود بازرگانی واردات برنج را از 21 درصد به 41 درصد افزایش داده، اما بررسی آمار واردات برنج در همین ماه‌ها نشان می‌دهد که این تدبیر چندان مؤثر نبوده است. دولت در تازه‌ترین سیاست خود درباره برنج که مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم آن را اعلام کرده، مدیریت تولید و توزیع چای و برنج را به استان‌های شمال کشور واگذار کرده است.
تبعات واردات برنج‌های خارجی به ایران، گزارشی بود در این باره از آرش حسن‌نیا. و در اینجا نوبت می‌رسد به مروری بر خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران که برای مسابقه با سنگاپور به این کشور رفته بود پیش از ظهر امروز جمعه به تهران باز می‌گردد. ایران که با پیروزی 3-1 بر سنگاپور حضور خود را در دور نهایی جام ملت‌های آسیا قطعی کرده است، در کنار تیم‌های منتخب دیگری چون قطر، عراق، عربستان، کره جنوبی، ژاپن، بحرین، ازبکستان، سوریه و چین قرار گرفته است. دور نهایی جام ملت‌های آسیا در سال 2011 در قطر برگزار خواهد شد. ایران از بعد از انقلاب اسلامی از قهرمانی در جام آسیایی دور مانده. مراسم 42مین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی بر مزار این قهرمان اسطوره‌ای ایران واقع در ابن بابوی برگزار شد. بسیاری از شهرهای قدیم و جدید کشتی و پیشکسوتان این ورزش در این مراسم حضور داشتند و یاد قهرمان نامدار ایران را گرامی داشتند. غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران اظهار داشت:
خیلی ساده باید بگم که واقعا من افتخار میکنم به وجود جهان پهلوان تختی که همیشه زنده خواهد بود به خاطر اینکه تو دل مردم جا داره.
در مدت 15 سالی که جهان پهلوان تختی عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران بود، بیش از 10 مدال طلا و نقره از بازی‌های المپیک، مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی کسب کرده بود. پس از گذشت 18 ماه از بازی‌های المپیک 2008 پکن، مهدی بالا، دونده فرانسوی که در 2500 متر چهارم شده بود، مدال برنز این رشته را کسب کرد. بعد از آنکه رشید رمزی دونده بحرینی برنده مدال طلای این رشته دوپینگی شناخته شد و مدال طلای وی پس گرفته شد، نفرات بعد از دونده بحرینی هر کدام یک پله بالا آمدند. اسپل کیپرو از کنیا، نیکولا ویلیس از زلاند نو و مهدی بالا از فرانسه به ترتیب برندگان مدال‌های سگانه 2500 متر المپیک شدند. در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیشب، اوساسونا، تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی، دو ملی‌پوش ایرانی این تیم، در زمین تیم دست دومی هرکولس 2-1 شکست خورد. جواد نکونام از دقیقه 80 داخل بازی شد و مسعود شجاعی دقیقه 73 از بازی بیرون رفت. گل پیروزی هرکولس در دقیقه 68 توسط دل اولمو گارسیا به ثمر رسید.
گل هرکولس دل اولمو در 67. هرکولس 2 اوساسونا 1.
این بازی رفت دو تیم بود و بازی برگشت دو هفته دیگر در زمین اوساسونا برگزار خواهد شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا، دو تیم کلیولند اوهایو و لیکرز لس آنجلس در کسب پیروزی رقابتی شانه به شانه دارند، هر کدام با 28 پیروزی. کلیولند امروز به مسافت تیم دنور می رود و لیکرز با پورتلند پیکار دارند. اما سلتیک باستون که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بسکتبال آمریکا است، در آتلانتا خواهد بود.
نگاهی بود به چند خبر ورزشی از حبیب روشنزاده. در اینجا بخش خبری این ساعت ما رو به پایان است. در فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون اعلام میکنم که درباره اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221124113. همچنان با رادیو فردا باشید تا بخش خبری بعدی که رأس ساعت 9 خواهد بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحتون بخیر و وقتتون خوش. صدای گوگوش رو میشنیدید با ترانه گوشه نشین. امیدوارم صبح روز تعطیل آخر هفته رو که 19 دی ماه باشه شاد و سرحال آغاز کرده باشید. صد البته موسیقی رادیو فردا تعطیل نیست و ما اینجا طبق معمول در کنار شما هستیم و اگه دوست داشته باشید شما رو با بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی همراهی می‌کنیم. ترانه بعدی نسخه جدیدی از آهنگ مست چشات با صدای ابی خواننده محبوبه. ازتون دعوت میکنم که بهش گوش بسپرید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Story going up in Spanish.
Spanish Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in Easter egg to the sound of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. As the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Some out of justice, see you later.
Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola.
East Coast,
ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo.
Maria, Maria. Spanish Harlem, oh, oh. She live on the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria, oh, oh. She found the love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah. Played by Carlos Santana. La Favela, Loca Lourdes, the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
North side.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گروهی از شنوندگان برنامه درباره نوشیدن مشروب به هنگام استفاده از دارو پرسیدن. پزشکان میگویند پاسخ به این سوال بسیار سخت است، چرا که به نکات زیادی بستگی دارد. چه بیماری دارید؟ چرا که خود بیماری هم ممکن است نسبت به الکل واکنش نشان دهد. چه می نوشید و چقدر؟ کدام دارویی مصرف می کنید و با چه قدرتی؟ و تازه آدم های مختلف به طرق مختلف تحت تاثیر قرار می گیرند و از همه مهمتر، حتی بدن یک انسان واحد هم در شرایط و نوبت های مختلف واکنش های متفاوتی به یک پدیده واحد نشان می دهد. دامنه طیف تاثیر ادغام الکل و دارو از نه چندان قوی تا کشنده گسترده است، چرا که هر کدام از آنها می تواند تاثیر دیگری را چندین برابر کند. بر سر زندگیتان قمار نکنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
حالا اون دیگه دوستت نداره، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخت میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم لالا که چوبشو خوردی، وقتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماردی. دل من سخته میدونم، اون دیگه دوست نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
قانون حاکمه اینجا، کشور آزادیه، میتونن اظهار نظر کنن، فریاد هم میزنن. ملت ایران یه پارچه است.
Months, the Iranian people have sought nothing more than to exercise their universal rights. Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days.
سر به سرم بذاری، بی خانمی ناز دلبره کچلوی عشق بازی، همیشه با حال من دوست دارم.
جای سر جهاز من دیگه دلم نمیخواد ببینم تتیزم ببخشی دیگه تو رو دوست ندارم آخه داشتم و دل نفهمی دیگه من رو بازی چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی تو بگی که من رو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که تا نمیارم دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم این وجب قدرت ولی زبن درازی داری میدونم میخوای با این چشات سر به سرم بذاری خانومی ناز دلبره چلوی اشتبازی همیشه با حال من تو ستافه که خواهی سر جا خوازی از بس دلم از دست تو همش حرفای دروغ شنید دیگه نمیتونه باور کنه تو رو تو کوچه ها ندیده یه عاشق نگات نمیشه داری واسه ما کلاس میتاری با این چشمای سیاه اخمو مگه واسه ما حواس میداری من دیگه دلم نمیخواد ببینم تتیزم ببخشی دیگه تو رو دوست ندارم آخه داشتم و دلت نفهمی بگه من واسه چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی تو بگی که من رو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارست. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی می انجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Shut up. جوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قایه صادق و کاسه شحن و نایب جملگی رسوا مشتی مشالله
مشتی ماشالله رو شنیدید از مسعود که بازخوانی ترانه قدیمی از فریدون فروغی بود. داره یواش یواش نوبت خبرهای این ساعت میرسه، اما قبلش یه آهنگ دیگه براتون داریم با صدای جولیت به نام برگرد.
آفتابم به گرمیه قلب بزرگت نمیتابه معنی زمزمه های تو به معنی امیده خنده هات به من دیوونه داره زندگی میده برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون دیوای میونه جاده شبها زیر باد و بارون بازی های این روزگار که همیشه برگه برندست یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقویی کشنده است نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میذارم گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون دیوای میونه جاده شبها زیر باد و بارون بازی های این روزگار که همیشه برگه برنده است یا تحقیر ظلمه